آقای کاشانی پور که من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم و در خدمت جناب آقای حسین کاشانی پور کارشناس مسائل بین الملل هستیم. به نظرتون آقای کاشانی پور چی به دست آوردن؟ دستاوردشون فقط این بود که 91 دو تا زن و کودک و افراد بیگناه، حالا کهنسال، میانسال، مرد، زن، کودک. اتفاقا امروز صبح من نگاه نمی کردم به عکسمون کودک در واقع که لباس صورتی پوشیده بود، چون می دونستم که چقدر سخته و همش دارم فکر می کنم که خانوادش اونایی که الان اگر هستن چی دارن می کشن. این بچه و مثل این کودک 3-4 ساله امروز دیگه یه شرایطی شد، مواجه شدم با این حقیقت که خیلی هم تلخه. واقعا برنامه زنده داشتم، خیلی برام سخت بود، یعنی وقتی آدم بچه در نهایت زیبایی، در نهایت معصومیت، یک طفل 3-4 ساله که حالا دوتا گوشوارم گوشش بود، چقدرم زیبا بود این بچه، معلومه خیلی بامزه، با نمک، خیلی دوست داشتنی به نظر میرسید، شیرین زبون، معلوم بود چهرش اصلا. خب چی به دست آورد از بین بردن این آدم ها، این بچه ها، این کودک، این دانش آموزان، 23 تا دانش آموز رو در واقع ما شاهد شهادتشون بودیم، چی به دست آوردن به ویژه در سطح بین الملل؟
ببینید من یه نکته به شما بگم، الان ما چند ماه جگرمون داغدار این کودکان از غزه بگیر تا اینجا، همونها هم در واقع جبهه مقاومت هن، اینها هم جبهه مقاومت هن. و اینها چی میگن؟ اینها حق خودشون رو مطالبه میکنن و جریان نور رو، اون به صلاح اسرائیل جنایت پیشهی که اومد مثلا توی این چند روز 20,000 انسان بیگناه رو، انسان به قول معروف زی حق حیات رو، از حیات ظاهری دنیا به این نه با این خباست، با این دناعت محروم کرد، تا همین عزیزان خودمون که فرقی ندارن اینها رو چی کرد؟ اینها همش در یک مسیر رو طی میکنه، اما آورده‌ای برای اونا نداره. ببینید اسرائیل 75 سال داره در واقع به فلسطین ظلم میکنه، به مردم فلسطین، و حتی تو صبرا و شتیلا تو 2 روز چند هزار نفر رو کشت، ولی الان توی 90 روز مثلا توی این چند ماه اومده این همه کشته داره، عوضش بیداری جهانی نصیب در واقع بشریت شد و اونها در جایگاه تنفر جهانی قرار گرفت. یعنی اینها جز نفرت چه دستاوردی دارن؟ جز اینکه جهانیان بیدار بشن و اینکه مردم ما مثلا با این پشتیبانی که انجام دادن، بگذاریم از انسانهای دون و پستی که حالا در هر جایگاه هستن میان یا زخم زبان میزنن یا عراجیفی میگن یه چی دامی، اینا اصلا از دائره انسانیت خودشونو جدا کردن. اما هر انسان واجد ویژگی های انسانی و هر انسان آزادهی دلش از این جنایت ها به درد میاد و این خودش جبهه هر رو مستحکم تر میکنه. اونا دستاوردی ندارن جز اینکه که خواست هاشون تنفر رو براشون زیاد خواهد کرد و حتی توی کشورهای مختلف ما دیدیم و میبینیم که این در واقع محکوم میکنن، مخصوصا ملت‌های جهان. حالا از بعضی ها انتظاری وجود نداره. علی‌ای حال من احساس میکنم که یک برگ دیگری برای بیداری جهانی دوباره گشوده شد و این عزیزانم من نمیدونم اون لحظه چه زمزمه ای داشتن. واقعا آدم من فکر میکنم، میگم اینا که داشتن مسیر حرکت میکردن به سمت مزار نور حاج قاسم تا از اونجا نور استضاعه کنن و استفاده بکنن، واقعا تو همون لحظه چه زمزمه ای با خودشون داشتن که ناگاه در دام این خیانت و این جنایت قرار گرفتن و به لقای خدا رسیدن. انشالله که خداوند هر چه زودتر جبهه حق رو بر جبهه باطل به طور سام و تمام مسلط و فیروز بکنه و انشالله این خونها مطمئن باشید، مطمئن باشین قطره قطره اون خونمون کودک عزیزی که ترسیم میکردید انسان اصلا نمیتونه تصور کنه، جانش به درد میاد از این، اینها قطره قطره خونهاشون آتشی میشه و دامن استکبار رو، دامن صهیونیست رو و دست پروردگانشون این جنایت پیشگان رو میگیره و انشالله جریان حق و اون غلبه نهایی حق بر باطل انشالله هست زودتر در واقع عملی بشه و انشالله ما ببینیم شاهد نابودی کامل این جرثومه های فساد باشه.
امیدواریم انشالله. البته این وعده الهی است و محقق خواهد شد. حالا ممکنه که به هر حال زمانش باید فرا برسه، اون بس. اتفاقی که باید بیفته که بیفته.
اینا زمان رو نزدیک میکنه. یم لول ارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. انشالله این اتفاق میفته و دل همه داغ دیدگان بشریت خلاصه
در تا التیام پیدا میکنه انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل بین الملل. خدا به همراهتون باشه. خدا نگهدار. سپاس که دوستان عزیز با عصر مقاومت رادیو مقاومت همچنان همراه هستید.
فارس و هرمز سینه به سینه سلسله کوه البرز وسعت نام تو وسعت نام خورشید جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک در ایران ایران قرش و شیران ایران همیشه جاویدان شب نمی از جنگل شما ایرانی دیده به دریایی از کمال ایرانی محو جمیلی از آن جمال ایرانی ایرانی پهلوان ایرانی مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان غرور آتش خامه این با به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان رستم و سهراب قصه ها ایرانی شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی اهل وفا صلح و صفا ایرانی ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک در ایران ایران قرش و شیران ایران همیشه جاویدان.
خیلی متشکریم که همراه ما هستید. سوال پیامکی رو دوستان به من اطلاع دادن که شما درخواست کردید یک بار دیگر براتون بیان بکنم. چشم، حتما در این فرصت عرض میکنم محضر شما. اگر به جای من گوینده برنامه شما پشت میکروفون نشسته بودید، دوست داشتید چه خبری رو از آنتن رادیو مقاومت اعلام بفرمایید، از طریق 30955 و همونطور که قبلا هم خدمتون توضیح دادم روز بعد ساعت 7:30 صبح در کانال رادیو مقاومت میتونید اسامی برندگان رو ملاحظه کنید. چه پیامک شما خونده بشه و چه نشه مشارکت داده میشه در قرعه کشی و پاسخهای شما در نظر گرفته میشه و اسامی برندگان هم اعلام خواهد شد. اما مهمان دیگری در حالی که ساعت 14:40 هست به جمع ما پیوستند. آقای دکتر مشتبه افشار، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل، با احترام از سر شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، و همچنین عرض تسلیت دارم به ملت شهید پرور ایران بابت حادثه تروریستی شهدایی که در قضیه حادثه تروریستی مسجد قطب شهدای کرمان به شهادت رسیدن، به خصوص خانواده محترم این شهدای عزیز.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما در رادیو مقاومت. آقای دکتر، ما هم شنونده داریم از رادیو مقاومت، هم بیننده و شنونده از طریق ایران صدا و همینطور تلویزیون و شبکه فلسطین. بنابراین اگر سلام خاصی دارید نسبت به بینندگان و شنوندگان بفرمایید و من وارد سوال بشم.
همین خدمت این بزرگواران هم سلام عرض میکنم، حال معتنم داشتم، حال عرضش میطلبم و انشاءالله که بتونیم در این مدت که در خدمتون هستیم مفید واقع بشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ابعاد بین المللی این حادثه چیه و چه راهکارهایی ما داریم؟ در واقع در مبحث حقوق بشر ما چه میتوانیم انجام بدهیم؟ چگونه باید پیش ببریم؟ چقدر طول میکشه اگر ما از لحاظ بین المللی بتونیم شکایتی رو مطرح بکنیم؟ اصلا در کل ابعاد بین المللی رو بفرمایید.
چشم. بحث تروریست یکی از مباحثیه که ایران مدت ها پاش درگیر هست، سالیان زیادیه.
بله.
و جامعه بین‌المللی و خب از جمله مباحثی هستش، به خصوص بعد از قضیه 2001 و اون برج های دو قطب خیلی شدیدتر کنوانسیون های مختلفی، تقریبا ما 13 کنوانسیون بین‌المللی بر علیه اعمال تروریستی داریم. خب مهمترینشون اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، بحث در حقیقت تأمین مالی، کنوانسیون تأمین مالی تروریست.
بله.
هست در سال 1999 و اصلا دیگه ای مثل اصلا شورای امنیت، مخصوصا بدنامه 1373 شورای امنیت که خب همه دولت ها و همه اعضای جامعه ملی ملزم شدن به این که هر گونه تأمین مالی تروریست رو در حقیقت ممانعت به عمل بیارن و اگر اطلاعات درباره افراد تروریست دارن در اختیار حالا دولت‌های دیگر یا مراجع بین‌المللی قرار بدن. در رابطه با بحث گروه تروریستی داعش که خب به هر حال یک گروه بین‌المللی هست، همچنان که بحث قضیه شاه چراغ هم داشتیم مسئله رو، که خب الان یک بخش داخلیش هست که همون بحث افرادی که در قضیه حادثه تروریستی شاه چراغ مسئول اون جرایم بودن در حال پیگیری بود و یه سری از احکامش هم صادر شد. با توجه به این که حالا تا اطلاعات که من دارم همین گروه مجددن مسئولیت این قضیه رو به عهده گرفتن، یکی از شاید بشه گفت مهمترین جاهایی که میشه نسبت به افرادی که هر حال تروریست و قتل افراد غیر نظامی جزء جنایت علیه بشریت حساب میشه، هرچند در کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول این کنوانسیون 1977 هم این جرم انگاری شده.
بله.
و در حقیقت جزء قواعد حقوق بشر دوستانه هست و ممنوع هست، منتها برای پیگیری قضایی برای افرادی که جنایت رو انجام میدن ما قاعدتا باید از طریق همون ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری برمالی اقدام بکنیم. خب با توجه به اینکه ما عضو این کنوانسیون نیستیم، اصلا تو بحث قضیه داعش در سوریه هم همین مسئله بود، توی عراق هم همین مسئله بود که نه سوریه نه عراق و نه ایران چون عضو این کنوانسیون در حقیقت اساسنامه روم معروف هست 1998 نیستیم، امکان این که بتونیم در حقیقت اقدامی توی این زمینه توی آیسیس بکنیم نداریم، مگر اینکه طبق ماده 12 این کنوانسیون، این اساسنامه بند سومش، بتونیم به صورت موردی در مورد این خاص این مسئله صلاحیت دیوان رو بپذیریم. این باید. تو بحث حالا در حقیقت دیوان بین‌المللی کیفریش، هرچند اگر بتوان آن افرادی که جزء این گروه تروریستی هستند و در چون به هر حال چون داعش گروه تروریستی بین المللی هست، به این معنی که در کشورهای مختلف عضو داره، یعنی اعضایشون از کشورهای مختلف هستن، اون کشورهایی که ما بتونیم تشخیص بدیم که بله مثلا فلان فردی که این عمل تروریستی انجام داده در فلان کشور، این تبعی فلان کشور هست و اون کشور هم جزء دولت‌های عضو ICC هست، از اون طریق میتونه مثلا دادستان اقدام بکنه، چون راه دیگه‌اش فقط یا باید دادستان باشد یا اون کشور عضو باشد یا شورای امنیت ارجاع بده، که توی این موارد حالا قبلا چون به نوعی از برخی از اعضای شورای امنیت خودشون حامی این گروه تروریستی بودن، همچنان که حالا ما در سخنرانی‌هاشون هم سخنرانی مسئولینی که حالا اطلاع دارید در جمله آمریکا مسئولین سابقشون وقتی صحبت کردن و در حقیقت گفتن که از این گروه ها حمایت می کردند، مگر که با وسیله این مدلی مواجه بشیم نشود، که حالا شاید الان یه مقداری با توجه به اینکه همه جامعه بین‌المللی خیلی از کشورها تو این قضیه بارش شدن و به ایران و مردم ایران تسلیت گفتن این قضیه رو و همراهی کردن، احتمال داره که بشه از طریق شورای امنیت که بهترین حالت هست برای اینکه این پرونده بتونه بره به ICC اقدام کرد، یعنی ایران به شورای امنیت، چون به هر حال یکی از وظایف شورای امنیت اینه که هر گونه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی رو باید جلوش رو بگیره.
بله.
و یکی از راه‌هاش اینه که بتونه اگر تهدید صلحی داشتیم که هست، که تروریست به عنوان یکی از ارتفاع اسناد خود شورای امنیت از بزرگترین تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی هست، درخواست رو به شورای امنیت بدیم و شورای امنیت از ICC بخواد که در حقیقت این مسئله رو پیگیری بکنه، چون به هر حال چندین سال داره این قضیه اتفاق میفته، کشورهای مختلف خصوص در ایران، حالا قبل از اون هم قضای تروریستی دیگه هم هستش، حالا قضای هدفمندی که ما داشتیم و اخیراً هم اتفاق افتاد، فلزو به نظر میرسه که بد نیست که ایران یک اقدامی به این شکل بتونه انجام بده.
زمانبر هست دیگه آقای دکتر، چقدر معمولا تا به نتیجه برسه شاید سالها طول بکشه؟
ببینید بس همه اینها چون یک مقداری وجهه سیاسی کار هم وجود داره، یعنی اراده در حقیقت شورای امنیت هر آنچه باشد اتفاق میفته، یه بایی مثلا میرون یک پرونده در دیوان بنایی دادگستری به طور مثال دولت های زیادی ازش حمایت میکنن، مثلا همین قضیه که حالا اوکراین از روسیه شکایت کرده به دلیل اینکه دولت های زیادی به عنوان دولت ثالث وارد قضیه شدن، باعث شد که دیوان این کار رو زودتر انجام بده. فلذا بستگی یک در حقیقت رو گفتید مثلا تو بحث شورای امنیت، اگر شورای امنیت واقعا اراده بکنه اعضایش و بخوان فشار بیارن بر این که مثلا دادستان آقای کریم اسدخان که الان دادستان ICC هست این کار رو انجام بدهن، سریعتر انجام میشه. کلا میگم اراده ها یک مقداری و البته پیگیری های ما در عرصه بین‌المللی هم مهمه، یعنی ما باید بتونیم افکار بین‌المللی رو آماده سازی کنیم، فرض فرمایید در مجمع عمومی اگر بتونیم بریم مثلا حالا کمیته سومش بحث مباحث حقوق بشر هست، اونجا اگر طرح کنیم یه قطعنامه‌ای ببریم در شورای حقوق بشر اگر بتونیم و یه قطعنامه‌ای ببریم، NGO هایی که ما داریم در این زمینه برن فعالیت بکنن مثل سایر NGO مثل دیدبان حقوق بشر و در حقیقت میشه گفتش که عفو بین‌الملل که توی این مباحث وارد میشوند، ما هم اگر NGO هایی داشته باشیم که توی این موارد ما رو ساپورت بکنن و در حقیقت حالا پشتیبانی بکنن و اون افکار جهانی رو به این سمت سوق بدهن که منجر به این بشن که این مراجع بین‌المللی سریعاً کاری رو انجام بدهن میشود، حالا در غیر این صورت نه، اگر بخوایم یک شب بنشینیم بخوایم مثلا حالا بذاریم که به صورت معمول خودش طول بکشه، ما داریم پرونده‌ای توی دیوان که سالها هنوز به نتیجه نرسیدن.
قطعا همینطوره، یعنی اگر پیگیری نباشه، پیگیری قضایی و حالا از طریق وزارت خارجه یا مراجع قضایی که از رتالی اشاره کردید، این قضیه همینطور در واقع مسکوت میمونه و با توجه به پشتیبانی هایی که میشه از در واقع عاملان این جنایت، که حالا ما در نهایت هممون میدونیم که پشتوانه داعشی که اومده پذیرش کرده این جنایت رو، ولی ما میدونیم که خود اسرائیل خود آمریکا هست و خیلی، یعنی در نهایت سر نخ میرسه به اون بخش ها.
و ما به طریقی شاید بتونیم اونها رو هم، این کشورهایی که به هر حال چون عرض کردم یکی از قوانین بسیار مهم هم اون قطعنامه 1379 و هم کنوانسیون CFTA 1999، اینها بیسش دقیقاً پایه‌شون بر این هستش که ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، یعنی اگر ما بتوانیم این، اگر شواهدی داریم و مخصوصا گزارش هایی که مراجع بین‌المللی این رابطه یا شورای حقوق بشر تو این مسائل آوردن و مطرح کردن و مستندسازی بکنیم که آقا این کشورهای ثالثی که الان دارن بر علیه ایران از طریق این دست نشانده هاشون اقدام میکنن،
بله،
ادله بیاریم که بله اینها برخلاف این عقدنامه خودشون و برخلاف این کنوانسیون دارن اقدام و جنایت انجام میدن در مسیر تأمین مالی گروه های تروریستی داعش، هم اونجا هم قابلیت پیگیری خواهد داشت.
بله. افرادی که داخل کشور دستگیر شدن که حالا تعداد دقیق رو به خاطر حالا مسائلی که مد نظر دارن از لحاظ امنیتی بیان نکردن، هیچ شناسنامه از این افراد منتشر نشده، اینکه ملیتشون متعلق به ایران هست یا اینکه دیگر کشورها، باز این رو هم ما هیچ کدوم نمیدونیم. این افراد اگر ملیت‌های دیگری داشته باشند، اهالی کشورهای دیگر باشند، شرایطشون چگونه خواهد شد؟
ظاهرا تفاوتی نمی کنه، چون به هر حال جرمی رو در ایران مرتکب شدن، مخصوصا حالا ماده 5 قانون مجازات اسلامی متعلق ۱۳۹۲ میگه که اگر فردی خارج از ایران ارتکاب جرمی بکنه بر علیه امنیت ایران، حالا مواردی رو نام ببره، حالا اینا که مثلا در داخل ایران فعلی رو انجام دادن بر خلاف در حقیقت یعنی ضد امنیت داخلی ایران، چون اونجا ذکر میکنه که چه ایرانی باشد چه غیر ایرانی تفاوتی ندارد بر اساس قانون ایران،
بله،
در صورت که یافت بشه بیاد تو ایران بر قانون ایران براشون مقابل براشون دادگاه تشکیل داده میشه، خب به طریق اولا اگر این فردی که در خود ایران دستگیر شده و این جنایت مرتکب شده، باز هم بر اساس همون قانون داخلیمون فارغ از این که حالا
اتباعی دیگر کشورها باشه یا نباشه رفتار خواهد شد.
چه که از ما طبق کنوانسیون های دیپلماتیک و کنسولی وظیفه داریم که به سفارتخانه اون کشور اگر در ایران داریم، کنسولی سفارتخانه اگر نداریم، به خود اون کشور اطلاع بدنیم که بله این فردی که پیدا شده تبعه کشور شماست، اگر میخواید وکیلی بگیرید، اگر میخواید حمایتی بکنید و هر آن چیزی که نیاز هست که به عنوان یک کشور یعنی مطبوع در حق این اتباع انجام بدهن، این تنها چیزیه که میشه بهشون گفت که مثلا اگر دوست داشتن در جلسات حاضر بشن، چون برای اینها هم حتی اجازه اینکه وکیل داشته باشن و همه مراحل قانونی فرق نمیکنه، همونطور که در قضیه شهدای شاهی چراغ مضمونی که گرفت، یعنی اون مرتکبین جرمی که گرفته بودن چند نفر بود، برای اونها هم همین قوانین بود، شما می توانید اگر برای یک کشور دیگه بود اعلام میکردن به اون کشور و بهشون حق داشتن وکیل میدادن تا بتونن خودشون دفاع بکنن، پس تفاوت آنچنانی نخواهد کرد، فقط تفاوت در اطلاع هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در این حوزه به صورت کامل در واقع روشننگری کردید و مطالب رو عنوان کردید. اگر در توضیح تکمیلی خودتون مطلبی هست در محضر شما میشنم.
بزرگم. آخرین نکته که فقط عرض بکنم، ای کاش که قانونگذاران مردان حالا واضعان قانون در کشور این کار رو لطف کنن انجام بدن و من مطمئنم که خیلی از مراجع دانشگاهی ما حاضرن که این کار انجام بدن. این که ما متاسفانه قانون بین المللی کیفری نداریم،
بله،
یک قانون بسیار مهمیه که کشورهای زیادی مثل بلژیک این قانون رو دارن که اگر ما این قانون رو بتونیم بنویسیم و تصدیبش بکنیم، خیلی راحت تر میتونیم که وقت جرایم بین المللی برای در حقیقت اجرا هم برای برگزاری در حقیقت اون دادگاه افرادی که دارن چه در ایران باشن چه در ایران نباشن،
بله،
براشون اقامه دعوا بکنیم و هم برای اجرایش هم، چون ما نیازمند یک مبنای قانونی هستیم.
خب این مبنای قانونی آقای دکتر در واقع به صورت بومی متعلق به خودمون باید باشه یا در سطح بین المللی و کلان مطرح خواهد بود؟
در سطح بین المللی هست، باید هر کشوری، یا باید دو حالت داره، یه موقع هست که کشوری مثل کشور آلمان یه قانون بین‌المللی، معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی، همان معاهدات و کنوانسیون های داخلی من حساب میشه.
صحیح.
اگر همچنین ماده‌ای بزنه پس دیگه نیاز نیست. ولی یه موقع هست کشوری مثل ما که این رو حالا صریحا نپذیرفته، باید در اصلا یکی از الزامات قانونی ما در سطح بین‌المللی طبق کنوانسیون ها که باید یک قانون داخلی در راستای قوانین بین‌المللی که جرایم بین‌المللی باشد وضع بکنیم، که ما فعلا متأسفانه تا به امروز این رو نداشتیم، که انشاءالله در آینده نه چندان دوری بتوانیم این رو، با توجه که ما خب خیلی با این مسئله مواجه هستیم، با جرایم بین‌المللی همش مواجه هستیم، با تروریسم مواجه هستیم، نیازه که این قضیه حتما محقق بشه تا خیلی از هم افرادی که دچار جرم‌های فسادهای مالی میشن، قابل توجه از ایران میرن،
قابل عدت باشن، برگردونده بشن به وطن، و اینکه اگر اینجور باشه خب خیلی طبعا خیلی بهتر خواهد بود. امیدواریم که این مراحل قانونی اتفاقی نیفتاده. شما در جریان هستین؟ در
اینجایی که بنده اطلاع دارم و حالا با بزرگان که تو این تو این مسئله
رایزنی کردید، بله
فعلا یه پیشنویسی ظاهرا نوشته شده بوده ولی دیگه جلوتر نرفت.
امیدواریم که به هر حال مراحل قانونی طی بشه و اونچه که در سطح بین المللی به نفع ما باشه، به نفع کشور ما باشه، و ما بتونیم از این طریق بیشتر اعاده حق بکنیم در دنیا در دادگاه های بین المللی. امیدوارم هر چه زودتر به تأمین بشه و نقشه راه مشخص بشه، تصویب بشه و بتونیم حقمون رو بگیریم از تمام غاصبان. خیلی متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر مشتبه افشار، استاد دانشگاه و پژوهش در حقوق بین الملل. خدا به همراهتون باشه.
سلام هستید، دارید خدا.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی بان وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. زربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. زربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی بان وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره.
سپاسگزاریم از همراهی.